بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بخش آخر از کتاب مرآة الانوار، فصل مقاله اول، به سبب بخش آخرش بودیم که در بحث تفسیر به رأی مطالب مهمی در ارتباط با تفسیر به رأی گفتیم. هنوز مطالب مهمی هم باقی مونده که ما دیگه شاید واردش نشیم، مسائلی در ارتباط با اصول تفسیر، بحث تفسیر به رأی، نکات مهمی گفته شد و خلاصه مطلب ما این شد که خیلی خلاصه در یک جمله یک نقد بزرگی که ما به مرحوم فتونی و فیض کاشانی، که فتونی از فیض گرفته بود، فیض از ملا صدرا چه بسا گرفته بود و ملا صدرا از غزالی گرفته بود اینها، و من کتابهای دیگرم نگاه کردم، غزالی تقریبا مال قرن 56 اگر اشتباه نکنم، همه دقیقا همون عبارات غزالی رو آوردن، یعنی تغییر در عبارات هم ندادن، حتی بیم تنوع ایجاد، عیناً همون چیزی که او آوردن و نقد هامون هم مطرح کردیم. اولا ما این روش رو اصلا قبول نداریم، تفسیر به رأی رو شما حق ندارید تفسیر به رأی کنید، باید درست توضیح بدید چرا تفسیر به رأی به این دو معنا. بله این دو معنا هم تفسیر به رأی، اما فقط تفسیر به رأی به این معنا نبود که اینجا مطرح شد، که ان یکون للمفسر فی الشیء رأی و الیه میل من طبعه و هوا و اتول القرآن علی وفق رأیه، از قبلا یک رأی داره قرآن رو به او حمل کنه، نه شاید اصلا از قبل میل نداشته باشه، الان ابتدا تفسیر رو به رأی کنه، لزوم نداره حتما این مورد باشه، یا تسارع به ورزه، سرعت به ورزه به تفسیر قرآن به ظاهر عربیت بدون استظهار به سما و نقل از ائمه در اون چی که متعلق به غرائب قرآنه، نه فقط غرائب قرآن نیست، به ظواهر قرآن هم این کار رو بکنه غلطه. سرعت ورزیدن به فهم قرآن بدون بررسی جوانب و قرائن، چه در ظاهر چه در باطن چه در تعویل چه به هر نحوی، غلطه. بعدم ایشون مثالی زد، گفت که مثال زد که بله اذهب الی فرعون انه طغى، این رو تعویل میکنن به فرعون نفس و عقل، موسی عقل و فرعون نفس، که این گفت تفسیر به رأی، نه این اصلا تفسیر به رأی نیست. تفسیر به رأی آقای ملا صدرا که شما این مثالای زدی بزرگوار، اذهب الی فرعون غزالی رو برداشتی دقیقاً همون رو نوشتی، خب ابن عربی که 10 برابر اینا داشت، خود شما که متعدد از این نوع تفسیر به رأی، اگه این تفسیر به رأی اونم تفسیر به رأی، خب دیگه واردش نمیشم، بس تخصصی میشه و فهم من فهم، کسی که اهلش باشه و اهل تحقیق باشه و بدونه که بنده دارم چی میگم میگم، کسی هم یه وقتی اشکال نکنه تو ذهنش، آقا ملا صدرا رو شما صریح داری میگی، شما کتابای ملا صدرا رو بخونید ببینید ملا صدرا علیه مخالفین خودش چطور صحبت میکنه، کسی بخونه همین بخش به عنوان نمونه تفسیر به رأیش رو بخونه، یعنی وقتی ملا صدرا میخواد وارد مبانی تفسیر قرآن بشه در مفاتیح الغیب و کتابهای دیگه، وقتی میخواد حرف بزنه و مخالفین خودش رو رد کنه، ببین چطور با اونا صحبت میکنه، میگه اینا میشه خفاشن، مثل خفاشی که چراغ جلو چشش روشن میشه، یک دفعه حس کوری پیدا میکنه، چشش گشاد میشه با تعجب، میگه یک ریزه از تعویل و باطن قرآن رو اگر به اینها بگی، در شیعه داره میگه ها، به شیعیان داره میگه، به علمای شیعه میگه، یه ریز تفسیر و تعویل قرآن رو اگر بگی چشاشون باز میشه مثل خفاشی که جلو نور قرار گرفته، و تعابیر بسیار تند و نامناسبی داره، در حالی که چه بسا در بسیاری از اون موارد حق با اون افراده، حق با ملا صدرا نیست اتفاقا. و حالا گیرم که حالا نقدم وارد باشه، فرض کنیم که آقای شما ملا صدرا اولیاء الله هستی و اهل حق هستی و صراطت مستقیم هست و یک مسائل باطنی حقی هم آوردی و خیلی از علما نتونستن تحمل کنن، خیلی خوب، این چه ادبیاتیه، این چه برخوردیه، لذا با کسی که محکم با مخالفینش وارد میشه در مطلبی که خودش داره اشتباه میکنه، یعنی خود فرد داره اشتباه میکنه و روی اشتباه خودش چنان محکم ایستاده که طرفهای مقابل هم با خاک یکسان میکنه، این اشکال نداره که انسان در مقابل اینی خورده حداقل یه خورده ای محکم باشه. لذا من یکی دو جلسه اسم ملا صدرا رو بردم، چون ایشون در تفسیرهاش متاسفانه گرفتار تفسیرهای به رأی ابن عربی شده، و متاسفانه ابن عربی یک شخصیت سنی مخالف و دشمن اهل بیت در ذهن ایشون بسیار بزرگ جلوه کرده و تفکراتش آمده در ذهن ملا صدرا و در فکر ملا صدرا. بالاخره ما همین مقدار برامون کافی بود، همین که این تعریف از تفسیر برای از جانب سنی ها آمد و از جانب غزالی آمد، همین کفایت هست. تفسیر برای معناش چی است؟ معناش در خود کلمه تفسیر برای هست. تفسیر برای واضحه. اگر واضح نبود اهل بیت تعریفش میکردن. اگر اهل بیت تعریف نکردن که تفسیر برای به چه معناست، معلوم میشه خود کلمه تفسیر برای واضحه و الا خلاف حکمت اینطور صحبت کردن. شما میفرمایید که قرآن رو تفسیر برای نکنید، میپرسیم تفسیر برای یعنی چی؟ تفسیر تعریف ارائه نمیدید، پس معلوم میشه همون ظاهر تفسیر برای رو اراده کردید. تفسیر برای چیست؟ هر گونه پرده برداری از هر معنای از معانی قرآن مستند باشه به رأی خودت یا رأی امثال خودت، هرچ میخواد سابقه داشته باشی میخواد نداشته باشی، میخواد میل و هوای تو باشه میخواد نباشه، میخواد قصد و غرضت خوب باشه میخواد بد باشه، میخواد اصابت به واقع بکنی میخواد نکنی، میخواد در باطن باشه میخواد در ظاهر باشه، به هر نحوی از این انها باشد، این میشه تفسیر به رأی. لذا شما باید همیشه برای فهم هر آیه از آیه قرآن محکمات دین، ضروریات دین، اقوال اهل بیت رو در نظر داشته باشی و این به معنی عدم حجیت قرآن هم نیست، به معنی عدم حجیت ظواهر قرآن هم نیست. ظواهر قرآن حجت است با کمک اهل بیت، با قرائن اهل بیت ظواهر قرآن حجت است و قرآن بیان است و قرآن نور است. دو نوع میشه به قرآن نگاه کرد. میتونی بگی قرآن رو باید از اهل بیت گرفت با این توضیحاتی که عرض کردم، چون قرآن بسیار عظیم است، چون قرآن بسیار بزرگ است و ما بسیار کوچکیم و ما مبتلای ذهن ما به مشوب به ظلمات مختلف است، به تخیلات و توهمات مختلف است و قرآن بسیار عظیمه و بسیار واضحه. من کورم، من چشمم بینایی نداره، لذا قرآن در نهایت عظمت است. و یک نگاه هم میتونه بگه نه قرآن بسیار سطحیه، بسیار قابل فهمه، هر کسی اندازه خودش میفهمه، این تعبیری که غزالی به کار میبره، میگه کلون علا حدهی یستن به تو فلان یستن به تو من القرآن، و این همین عبارت رو ملا صدر به کار میبره و ملا صدر میگه که این هم گفتم مثلا کپی برداری از مطلب غزالی کامله، یعنی کاملا مطلب غزالی رو در کتاب احیاء العلومش برمیداره میاره در کتاب حالا اسرار الایاتشه یا همین فقه مفاتیح الغیبشه، در مفاتیح الغیب مطرح میکنه ایشون. خب این نگاه اتفاقا نگاه شما نگاه سطحیه آقای ملا صدرا، شما که میگی طرفای مقابل تحمل تعویل ندارن، تحمل باطن ندارن، تحمل اسرار دین ندارند و اگر یک مطلب سری بهشون بگی یا یک خورده مطلب از سطح به عمق بره، اینها مثل خفاش چشاشون گشاد میشه و گویا میخوای مثلا کارت بزنی به خونش، مثلا خونش در نمیاد، کارت بزنی به رگش خونش در نمیاد، نه اتفاقا بالعکسه، اتفاقا شما مبتلای به این سطحی بینی شدی، شما در مورد قرآن اینقدر سطح قرآن رو نازل آوردی و پایین آوردی که به خودت اجازه میدی تفسیر برای هر طور میخوای تفسیر کنی و قرآن رو هر طور میخوای تفسیر کنی و به همه هم میگی بیایید، همه بیایید، هر کسی اندازه خودش از قرآن بفهمه، اندازه خودش میتونه بفهمه، این غلطه. حالا کسی مراجعه بکنه به متن ملا صدر میفهمه بنده چی میگم. همین تعابیری که اینجا مرحوم فتونی در تفسیر برای آورد میتونه سرچ بکنه انسان در سی دی های مختلف، در عرفان سرچ کنه، در کلام سرچ کنه، در تفسیر سرچ کنه، در اصول و فقه سرچ کنه، جستجو کنید، در نرم افزارا میاره براتون. ان یکون للمفسر فی الشیء رأی و الیه میل من طبعه و هوا، همین میل من طبعه و هوا، همین رو سرچ بکنید براتون میاره تمام شناسنامه این دو تا قولی که فتونی از فیض نقل کرد، همه رو براتون میگه چه کسانی در چه کتابهایی عین همون تعابیر غزالی رو آورد. حالا بنده از خیلی قدیمی که دارم میگم حداقل باید مال 12 سال قبل باشه، 10 سال یا 12 سال قبل قطعا، شاید هم بیشتر. من این عبارت غزالی رو در آورده بودم از کی گرفته، او باز از یک مفسری در سال مثلا سده 4 و 3 و اینا، قرن 3 و 4 و اینا گرفته بود، من دیگه ولی حالا گشتم پیدا نکردم، در جلسات گذاشتم گفتم غزالی هم از یه نفر دیگه گرفته، از غزالی خیلی ها گرفتن، قرطبی گرفتن، سنی ها و شیعه گرفتن از غزالی همین عبارات رو، ولی خود غزالی از یکی دیگه گرفته بود، من اونو پیدا کرده بودم ولی الان پیدا نکردم، دیشب گشتم می‌خواستم مطرح کنم پیدا نشد. بگذریم، این خلاصه و چکیده بحث ما و مبنا در ارتباط با موضوع تفسیر به رأی. ولنختم هذا المبحث به خبر صریح فی ما ذکرنا، ایشون میگه ختم می‌کنیم این مبحث رو به خبر صریح درباره اون چیزی که ما ذکر کردیم، برای اینکه آشکار بشود بر مردم که اکثر کتب تفاسیری که متداول هستند این کتب تفاسیر و این مفسرین در اون کتب اعتماد میکنن بر اون چیزی که جایز نیست اعتماد به اون بکنن. دقت کنید خیلی جالبه اینجا رو، این تیکه از اون تیکه های خیلی جالبه. مرحوم ملا صدر ادعا داره که مطالبی که من میگم و عرفای شامخین و چنین و چنان گفتن، مطالبی که مثلا نوع محدثین و اخباریین و اصولیون و مجتهدین و فقها و اینا نمیتونن تحمل کنن، و من دارم یک مطلبی میگم که اینها به هم میلرزن و تعجب میکنن و اینا. حالا مرحوم فتونی خب محدث اخباریه، فتونی چه بسا یعنی محدث اخباری باشه، بخاطر شبیه علامه مجلسی احتمالاً، مسلک شبیه علامه مجلسی، خب کتابش هم داره نشون میده دیگه، روش مشخصه. مرحوم فتونی ببینید اینجا چی میگه، میگه و ان مثل هازل کتاب، مثل این کتابی که من فتونی نوشتم، الذی ربما یشمع الزمن و طبع من حرم عن تحمل احادیث ائمه الهدى، میگه این کتابی که من نوشتم باعث اشمئزاز و باعث اقشعرار، لرزیدن و بد آمدن طبع کسانی میشود که اینها محروم از تحمل و فهم احادیث اهل بیت هستند. و نشأ علی ممارسة کتب اهل الآراء، کسانی از این کتاب من بدشون میاد و از این معنایی که من در تفسیر به رأی و رجوع کامل به اهل بیت بیان کردم، کسانی بدشون میاد که رشد کردن. بر چه شکلی؟ اصلا دوران طلبگیش و درس خوندنش اینطور رشد کرده، بر ممارسة کتب اهل آراء، کسانی که همه اونا اهل رأیان، اهل تفسیر به رأیان، اهل باطلن، اهل بدعتن، اهل انحرافن، این آقا هم رفته در خانه اونا و کتابه اونا رو خونده و درس گرفته و ممارست داشته، اونجا رشد کرده. پیش کسانی رفته، مما لا یجوز المبادره فی، استضعاف ما فی و الجرأه علی انکار بعض معانی، سراغ کتاب کسانی رفته که حق نداشته بره. حیث کونه من اسرار آل محمد و من الذین نزل القرآن فی بیته، این رفته اونجا اونس گرفته، اون چنین کسی از کتاب ما بدش میاد، از این روش خوشش نمیاد. حالا این مطلب رو هم عرض بکنم بعد عبور کنیم. فرق، حالا فیض کاشانی رو کار ندارم چون فیض کاشانی یه دوگانگی داره، کلن همه هم میدونن این رو، همه میدونن که ما از طرفی اخباریه و از طرفی بسیار دلباخته ملا صدرا و علوم عقلیه و حرفای زده خلاف نقل، خیلی جالبه. حالا فیض یک داستان جدایی داره، فیض کاشون رو بذاریم کنار. فتونی شما نمیتونی بگی آقا شما الان کتاب فتونی داری میخونی، میگی محدث هم هست، میگی مسلط به احادیث هم هست. فتونی که این دوتا رو پسندید که در تفسیر به رأی، شما مگه نگفتی این تفسیر به این تعریف از تفسیر به خودش تفسیر به رأیه؟ چرا فتونی کرد؟ خب چند تا جواب. اولا که خب فتونی هم معصوم نیست، یک ممکنه خطا کنه، ما نگفتیم حالا چون فتونی اهل حدیث هست و بسیار مسلطه دیگه خطا نداره، نقص نداره، کمبود نداره، اینو من در جلسه اولم گفتم. این یک. و ثانیا دفاع جانانه ای میخوام بکنم از مرحوم فتونی در زمان کوتاه، در یک دقیقه، و اون این هست: فتونی متوجه نقص این تفسیر به رأی نشد، یعنی نقص این مطلب غزالی نشد، متوجهش نشد، و الا قصد فتونی از بیان کردن مطلب فیض کاشانی این هست که باب هر گونه مراجعه برای فهم قرآن به غیر اهل بیت را ببندد و باب مراجعه به اهل بیت رو باز بکنه. اصلا روشش، ببینید در این فصل اگه کسی از اول دو مرتبه برگرده بخونه، که شاید ما الان 7-8 جلسه تو بحث تفسیر به رأی هستیم، اگر کسی فصل رو برگرده بخونه کامل متوجه میشه که موضوع فتونی با موضوع غزالی زمین تا آسمون فرق داره، همچنین فتونی با ملا صدر زمین تا آسمون فرق داره، در حالی که همین عبارات رو برای تفسیر بره هم ملا صدر آورد هم فتونی، ولی روش ملا صدر و فتونی در تفسیر بره چی هست؟ در تفسیر قرآن کامل متفاوته. یعنی یکی از نقص هایی که بنده گفتم به تفاسیر ملا صدر وارده اینه که تفسیر ملا صدر بسیار خالی از احادیث اهل بیته و بسیار پر از احادیث اهل سنته. خیلی عجیبه، چون از ابن عربی میگرفت و از غزالی. مثلا کلن ملا صدر در مثلا شرح اصول کافیش کسی نگاه بکنه به وضوح میبینه کاملا تحت تاثیر ابن عربی و غزالی، حتی از مطالب اونها میاره، از عبارات اونها میاره، از احادیث اونها میاره. خب اینا که واضحه، یعنی کسی میگه آقا به چه دلیل، به چه دلیل پرده رو بزن که اینا روزه دیگه، نگاه کن خورشید وسط آسمون دیگه، من چجوری ثابتش کنم؟ مثل که الان کسی بیاد به شما میگه ثابت کن الان خورشید وسط آسمانه، چطور ثابت کنم؟ چه دلیل عقلی؟ خب باز کن ببین، ثابت کن که این آب رفع آتش میکنه، خب برد رو بخور رفع آتش میشه. حالا کسی میگه آقا به چه دلیل شما میگی ملا صدر از غزالی نقل کرده؟ خب کتاباش هست، برد رو بخونید. بنیاد خود ملا صدر، حفظ آثار ملا صدر کجاست؟ اینجا شرح اصول کافیشو زدن. شما برد رو نگاه کن، پاورقی ها رو فقط نگاه کن، ببین آدرس از کجا میده. محقق میگه ما این پیدا نکرد، ما این حدیث پیدا نکرد، ما این حدیث پیدا نکرد. بعد شما حدیث ها رو میزنید توی این توی چیز، توی کتاب اخلاق، سرچ نرم افزار اخلاق نور، چون کتابای غزالی هم هست، و بعد تو عرفان میزنی میبینی دقیقا تو کتب همین احادیثی که ایشون میگه ما پیدا نکردیم در کتب غزالی و ابن عربی. خب مشخصه ملا صدر از کجا آورده اینا رو، ما از اونجا گرفته آورده، مشخصه. بگذاریم، غرض این که اینا تحقیق و تتبع اینا لازم داره، همینجوری بدون تحقیق بدون تتبع انسان که حرفی بزنه که نمیشه، که از کار علمی این شکلی نیست. نکته‌ای که می‌خواستیم بیان کنیم، برگردم دو مرتبه بیان بکنم. ببینید ملا صدر هم تفسیر به رأی رو با همین دوتا معنا کرد، گفت تفسیر به رأی یعنی این یعنی اون، همون دو معنایی گفتیم تکرار نکنم. فتونی هم همینو میگه، دقیقاً اینم همون، هر دو هم از غزالی گرفتن ولی سه تا روش مختلف دارن. غزالی تفسیر به رأی رو تعریف کرد به اون دوتا، یکی سرعت ورزیدن به تفسیر قرآن، یکم میل و طبعی از قبل داشته باشه قرآن حمل بر معنای خودش کنه، این دوتا رو معنا کردن دیگه. در حالی که غزالی تفسیر قرآنش، روشش بر سبک اهل سنت، بر سبک رأی، بر سبک قیاس و استحسان و بزرگ شمردن ابو حنیفه و قتاده و حسن بصری و امثال ایناست، این یک روشه و میگه تفسیر برای یعنی این دوتا. ملا صدر هم میگه تفسیر برای یعنی این دوتا پر است از ابن عربی و غزالی و حرفای عرفا و صوفیه و اینا، اینم خود ملا صدر. فتونی هم میگه که تفسیر برای این دوتا، اما کتابش رو باز میکنی، حالا با یه خورده مبالغه بخوام بگم، یک کلمه غیر از حدیث پیدا نمی‌کنی. پس این نقد وارد نیست، چون ظاهر الفاظ شبیه به همه، اما مراد فتونی از این دو قسمی که برای تفسیر به رأی آورد، مراد اصلیش این بود که باب رجوع به غیر اهل بیت رو بر شما ببنده در تفسیر به رأی، در تفسیر قرآن. و ولی ملا صدر این نیست، دقیقاً تصریح می‌کنه، دقیقاً ملا صدر و غزالی هر دو تفسیر تأیید به حساب چیز کردن، تصریح کردن، هر دوشون نوشتن که بله کل احدن میتونه بیاد، هر کسی میتونه بیاد از قرآن اندازه خودش برداره. اما فتونی هیچ وقت این تعبیر رو نیاورد و چه این حرفی هم نزد، هی میگه باید از اهل بیت بگیر، باید از اهل بیت بگیر، درست شد؟ پس کسی نگه این اینم که از اون گرفت، پس شما غزالی و صدر رو دارید نقد میکنید، چرا این نقد نمیکنید؟ نه، مطلبی کلماتی که اینجا اومده قابل نقده، کلمات الفاظ باید باز بشه توضیح داده بشه، منتها چون این الفاظ رو فتونی آورده ما حمله به صحت میگویم، چون فتونی روشش، تفسیرش، قبلش، بعدش همش هست، خب قرائنش هست، منظورش از این کلمات همون چیزی که ما میگیم، ما بیان کردیم در این جلسه، واضحه دیگه، توضیح قبل و بعد معلومه. و دیگه من زیاد اگه توضیح دادم عذرخواهی میکنم، ولی خب بر خودم واجب میدونستم که به صاحب کتاب عرض ادب کنم و بالاخره ایشون معلوم باشه که روشش متفاوته. بله، ایشون میگه که روا محمد ابن ابراهیم ابن جعفر نعمانی در تفسیرش به اسنادش از اسماعیل ابن جابر، اسماعیل ابن جابر گفت از آقای امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت می‌فرمود خداوند تبارک و تعالی مبعوث کرد پیغمبر را و او را خاتم الانبیا قرار داد، پس بعد از او نبی نیست، و انزل علیه کتابا و کتابی بر پیغمبر نازل کرد، فختم به الکتب، پس اون کتاب را خاتم همه کتب قرار داد، فلا کتاب بعده، پس بعد از او، بعد از قرآن کتابی نیست. احل فیه حلالن و حرم حرامن، خدا در قرآن حلالهایی رو حلال اعلام کرده و حرامهایی رو حرام اعلام کرده، فحلاله حلالن الی یوم القیامه، اون چی که خدا حلال اعلام کرده تا روز قیامت حلال است، و حرامه حرام الی یوم القیامه، اون چی که خدا در قرآنش حرام کرده حرام است الی یوم القیامه. فیه شرعکم، شریعت شما، دین شما، مذهب شما، دستورات شما در قرآن است، و خبر من قبلکم، خبر قبلیا در قرآن هست، و من بعدکم، خبر بعدی هم در قرآن هست، و جعله النبی علما باقیا فی اوصیای، پیغمبر همین قرآن رو به عنوان یک علم و نماد باقی در اوصیای خودش قرار داد، این بقا داره به بقای اوصیا و بقای عالم، همینجوری قرآن هم هست، و ترکهم الناس، ولی مردم اهل بیت را رها کردن، ترک کردن، مردم از دور اهل بیت رفتن بیرون، خیلی اینجا بحث زیبایی داره، واردش نمیشم، ولی کسی اگه دوستش پیگیری کنه این قسمت رو که تفسیر برای از کجا شروع میشه، از بعد از شهادت پیغمبر اکرم، از وقتی که امیرالمومنین قرآن رو جمع کردن، اونها قرآن امیرالمومنین نخواستن، از وقتی که خلافت رو از امیرالمومنین کنار زدن حضرت رو، امیرالمومنین خانه نشین کردن، بالعکس امیرالمومنین حدیث میساختن، بالعکس امیرالمومنین روش درست، از اینجا باب تفسیر برای تحریف آغاز شد. اگر این اتفاقات نمیافتاد چه اتفاقی میافتاد؟ همه دور امیرالمومنین جمع میشدن و به ترتیب دور اهل بیت. مفسرین دیگه چه جایی داشتن؟ تمام جای مفسرین میشد متعلم از اهل بیت. لذا اون که فرمودن نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سایر الناس غصا، ما عالمیم، شیعیان ما متعلمن و سایر مردم. سایر مردم یعنی کی؟ یعنی ابن عربی. سایر مردم یعنی غزالی. سایر مردم یعنی زمخشری. سایر مردم یعنی ابو حنیفه. نه سایر مردم یعنی عوام الناس، بقال و چقال فقط. سایر الناس قصا، بقیه مردم، خار و خاشاک هستن، یعنی بقیه مردم با همه علمایشون، با همه نوابغشون، با همه سر سلسله های علمی و فکری و تئوریسین هاشون، همه اینا خار و خاشاکن و بی ارزشن و اینا وزنی ندارن. اون چی که اصالت داره در عالم ما این و شیعیان ما، اونم ما عالمیم، معلمیم، شیعیان ما متعلم. توجه کردین؟ حالا اگه اون سیر حفظ میشد، جای تفسیر برای کجا بود؟ تفسیر برای نبود. یا اگر تفسیر برای بود، کسی بود در برابر اهل بیت بخواد اظهار استقلال استغنا کنه، نره سوال کنه، خودش یه چیزی ایجاد کنه. جای تفسیر برای اینجا پیدا میشد. پس ریشه، میخوام بگم ریشه تفسیر برای در چیه؟ کنار زدن اهل بیت. یعنی ریشه بحث تفسیر برای در ذیل مباحث تولی و تبری، در بحث قصب خلافت، سقیف بنی ساعده، از اونجا شروع میشه. یک ارتباط خیلی جالبی اینجا با هم و مهم میداره. اگه کسی این سیر رو بگیره بیاد پایین، دو دسته علما درست کنه، علمایی که سنی ان، علمایی که شیعه ان، علمایی که این حد وسط، از سنی ها چیزی گرفتن، رفتن آوردن این طرف، بردن آوردن، مسائل رو مخلوط کردن، راه حق به وضوح براش روشن میشه، به وضوح حق روشن میشه براش، به استدلال تام قوی. خیلی خوب، این هم از این. بعد آقای امام صادق علیه السلام فرمودن ولی مردم اهل بیت رو رد ترک کردن، در حالی که اهل بیت شهداء بر اهل کل زمان ها بودن و هستند، و عدلوا عنهم و عدول کردن از اهل بیت مردم، ثم قتلوهم، ائمه رو کشتن. امام صادق فرمود و تبعوا غیرهم، و تبعیت غیر اهل بیت رو کردن، و اخلصوا لهم الطاعه، مخلص در طاعت دشمنان اهل بیت شدند، حتی آندو من ازهر ولایت ولات الامر و طلب علومهم، تا جایی با اهل بیت دشمنی کردن که آمدن عناد کردن و مقابله و برابری و ضدیت کردن با کسانی که اظهار میکردن ولایت اهل بیت را و طلب میکردن علوم اهل بیت را. یعنی کسی اگر میگفت آقا من فقط میخوام تفسیر قرآن از امام بگیرم، باش دشمنی میکردن. ببین این ریشه مال کجاست، این روش مال کجاست، روش مقابله و ضدیت و انزوا و کشتن و برچسب زدن به کسانی که میگن ما فقط میخوایم از اهل بیت بگیریم تفسیر قرآن رو و فهم قرآن رو. آره، این از اونجا، اونا این کارو کردن. قال الله، خداوند سبحانه فرموده است، فنسو حزم من مازوک روبه ولا تزال تتل و علا خائنت من هم. اینها فراموش کردن حزی از اون چیزی که بهش تذکر داده شده بودن، این ائمه رو فراموش کردن و پیوسته خداوند تمام اون چی که در قلب اونها مخفی است رو خبر داره. خب اینا چی کار کردن؟ این افرادی که ائمه رو ترک کردن مبتلای به چی شدن؟ خیلی حدیث زیباییه. و ذالک انه، خب دیدن سنت پیغمبر که ندارن، چون من حدیث داشتن و من کتابت حدیث و پیغمبرم که 23 سال بودن و اینا، پیغمبرم که اینا اکثر با پیغمبر نبودن بنویسن که. خب اینا موندن و خودشون و قرآن. انهم ضربوا بعض القرآن به بعض، شروع کردن ریختن تو قرآن، تفسیر قرآن، این آیه رو کنار اون آیه بذار، یک معنا برداشت کن از این آیه یک معنا. دقیقاً این روش رو ازت میفهمن، روش تحقیق در قرآن به تنهایی مستقل از امام میفهمن تفسیر برایه. ببین چقدر حدیث زیبای واضحه. وحتجو بالمنسوخ، اینا احتجاج میکردن به آیه که نسخ شده، و هم یظنون انه ناسخ، در حالی که فکر میکنن این آیه ناسخه، ناسخ نیست، منسوخ، اصلا نباید بهش استدلال کنی. وحتجو بالمتشابه و هم يرون انه المحکم، آیه متشابه را میگرفتن میگفتن این محکمه، در حالی که این محکم نبود. احتجاج به خاص میکردن در حالی که در فکر میکردن این عامه، در حالی که عام نبود. احتجاج میکردن به اول آیه و سبب تأویلش رو رها میکردن. و نگاه نمی کردن به اون چی که آغاز کلام رو میکنه، اون چیزی که ختم میکنه کلام رو، و عرفان نداشتن به موارد و مصادر آیه و موارد و مصادر قرآن، ورودش کجاست، خروجش کجاست، نتیجهش کجاست، آثارش کجاست، شأن نزولش چیه، تعویلش، باطنش، تمام اینا رو خب علم نداشتن و خرابکاری میکردن. کی علم، یعنی اینجا باید بشه از درسته، اینجا اشتباه نمیشه ان، من خودم فهمیدم از لم یأخذوها عن اهله، چون از اهلش قرآن رو نگرفتن. همش سر همین رجل دین چیه؟ رجل، وقتی رجل رو میزنی کنار همه دینت به هم میریزه. فهمود این کار کرد، فزلو و ازلو، هم گمراه شدن هم گمراه کردن. و علمو، و بدانید، امام فرمود خدا شما را رحمت کن، رحمکم الله، انه هر کس که من لم یعرف من کتاب الله الناسخ من المنسوخ و الخاص من العام و المحکم من المتشابه و الرخص من العزائم و اسباب التنزیل و عد اشیاء من شرایط التفسیر فی الخبر. حضرت فرمود هر کس از قرآن اینا رو ندونه، ناسخ از منسوخ، خاص رو از عام، محکم رو از متشابه، رخصت ها را از عزیمت ها، یعنی واجبات، اموری که رخصت نداره از اموری که رخصت داره، اسباب نزول آیه و و و و بعضی شرایط دیگه، فهمون هر کس اینا رو نداشته باشه، فلیس حاضر رجل به عالم القرآن، این عالم قرآن نیست، ولا هو من اهل، اهل قرآن هم نیست، و متى ادعى معرفه هذه الاقسام مدعا بغير دلیل فهو كاذب مرتاب مفتر على الله الكذب و رسوله و مواه جهنم و بئس المصير. هر کس آمد ادعا کرد که من این اقسام رو میدانم بدون دلیل، فقط گفت من میدانم بدون دلیل، یعنی بدون دلیل یعنی چه؟ یعنی بدون نص خاص از امام ادعا کنه من میدونم، این فرد فهمون دروغگو هست، فریب خورده هست، افترا کسیست که افترا بسته بر خدا و رسول، دروغ را، دروغ افترا بسته و بازگشتش به سمت جهنم است و بئس المصیر. اگرچه حالا جلسه هنوز زمان داریم ادامه بدیم، ولی چون فصل بعد اصلا وارد فضای دیگری میشویم، فضای بسیار بسیار جالب و جذاب و مهم، اینجا جلسه رو تمام میکنیم و انشاءالله جلسه آینده وارد مقاله ثانیه میشویم، در 42 صفحه، در 42 جلسه مقاله اولا بیان شد. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی از همه ما قبول کنه و همه ما توفیق بندگی خودش و فهم علم و پیشرفت در این مسیر کرامت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.